فیض و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. خداوند روح نیکوی تو مرا بر زمین هموار هدایت کند. آمین. در قسمت قبل فهمیدیم که پدر و مادر جودی در جستجوی تکذیب مسیح بودن عیسی شروع به تحقیق و تفحص کردند، ولی آنا خواهر جودی با این مسئله مشکل داشت. به ادامه می‌پردازیم. هر بار که جودی تلفن می‌کرد و می‌خواست که با آنا صحبت کند، آنا سری تکان می‌داد و به بهانه خودش را معذور می‌کرد. هنگامی که جودی تلفن می‌کرد و آنا اتفاقاً گوشی را برمی‌داشت، آنا فقط چند جمله کوتاه صحبت می‌کرد و سریعاً گوشی را به اتل یا من می‌داد. وضع من نیز مشکل بود. من با یک بحران درونی مواجه بودم، ولی نمی‌توانستم یک کلمه در این باره با جودی صحبت کنم. فقط سعی می‌کردم که با جودی با محبت صحبت کنم و امیدوار بودم که این وضعیت بغرنج به صورتی حل شود. اغلب اوقات که اتل مرا به پای تلفن می‌خواند که با جودی صحبت کنم، با ایما و اشاره به اتل می‌فهماندم که برای آن کار آمادگی نداشتم. اتل هم مجبور می شد یک بهانه دروغین برای من بیاورد که مثلا او مشغول است یا دارد از منزل بیرون می رود. هر بار که این جریان پیش می آمد، مصمم تر می شدم که تجزیه و تحلیل خود را از کتاب مقدس تکمیل کنم که بتوانم اشتباه جودی را به او نشان بدهم. اما این امر پروژه‌ای بسیار سخت تر از انتظار شده بود و در حقیقت مهمترین مأموریت زندگی من گشته بود. یک روز صبح تصمیم گرفتم که برای رسیدگی به بعضی امور به اداره‌ام بروم. اما هنگامی که به آنجا رسیدم، به علت عدم تمرکز افکار قادر نبودم هیچ کاری بکنم. پس به علت این پریشانی افکار در اتاق را بستم و کتاب مقدسم را باز کردم و با انجیل یوحنا باب 5 آیات 45 و 46 روبرو شدم که مرا تکان داد. گمان مبرید که من نزد پدر شما را متهم خواهم کرد. کسی هست که شما را متهم می کند و آن موسی است که بر او امیدوار هستید. زیرا اگر موسی را تصدیق می کردید، مرا نیز تصدیق می کردید، چون که او درباره من نوشته است. این مرا محکوم کرد که من حقیقتاً عهد عتیق یهودیان را نمی دانستم، چه برسد به این که کتاب مقدس مسیحیان را، یعنی عهد عتیق و عهد جدید را بدانم. به خودم گفتم، استن، باید بپذیری که بعد از 50 سال کلیمی بودن از نظر روحانی بسیار تهی‌دست هستی. اطلاعات کمی از تورات داشتم، اما از گذشته روحانی و تاریخ قوم یهود چیزی نمی دانستم. حتی نمی دانستم که محتوای کتاب مقدس چیست. پس تصمیم گرفتم که موقتاً عهد جدید را کنار بگذارم و از عهد عتیق و سفر پیدایش مطالعه کنم. خواندم که خدا در ابتدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. خدا آدم را آفرید. آدم یهودی نبود، او غیر یهود بود. پس درباره گناه آدم و حوا خواندم و اینکه خدا کار ایشان را مذمت و رد کرد و چگونه این آغاز سختی ها برای بنی آدم بود. فرزندان آدم تا زمان نوح افراد پرهیزکاری نبودند تا اینکه طوفان نوح پیش آمد. سپس ابراهیم بر صحنه ظاهر شد. او غیر یهودی بود، اما پدر قوم یهود گردید. با خود فکر کردم این امر چگونه تحقق پذیرفت. جواب در کتاب پیدایش باب 12 آیات 1-3 بود که خدا به ابراهیم که آن موقع هنوز به ابرام معروف بود گفت: از ولایت خود و از خانه پدر خود به سوی سرزمینی که به تو نشان دهم بیرون شو و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. چه وعده عالی بود! حتی عجیبتر آن است که موقعی خدا این وعده را به ابراهیم داد، وی 75 ساله بود. ابراهیم خدا را اطاعت کرد و از موطنش به سرزمین کنعان مهاجرت کرد و خدا به وعدهش به ابراهیم وفا کرد. اکنون تو چشمان خود را برافراز و از مکانی که در آن هستی به سوی شمال و جنوب، مشرق و مغرب بنگر. زیرا تمام این زمین را که می‌بینی به تو و ذریت تو تا به ابد خواهم بخشید. کتاب پیدایش باب 13 آیات 14 و 15. از این آیات غرور و هیجانی احساس کردم که چگونه خدا این سرزمین را شخصا به قوم من داده بود. موقعی که خدا این سخنان را به ابراهیم می گفت، از سخن قبلی خدا به ابراهیم 24 سال می گذشت و ابراهیم هنوز هم هیچ فرزندی نداشت. و چون ابراهیم 99 ساله بود، خدا بر ابراهیم ظاهر شده گفت: من هستم خدای قادر مطلق. پیش روی من بخرام و کامل شو و عهد خیش را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید. کتاب پیدایش باب 17 آیات 1 و 2. لغت عهد از بقیه لغات برجسته تر به نظرم می رسید. عهد بین خدا و انسان معنایش چه بود و عهد بین انسانها چه معنایی داشت؟ انگامی که کتابهای مرجع را مطالعه کردم، فرا گرفتم که در زمان ابراهیم و قرنها پیش از آن و پس از آن، عهد بستن بالاترین شکل توافق بین دو نفر بوده است. مثلا موقعی که رهبران دو قوم می‌خواستند قرار صلح و یا قرار عدم تعرض یا قرار دوستی با هم داشته باشند، با هم عهد می‌بستند. هنگامی که عهد می‌بستند، هر دو طرف تعهد کامل خود را نسبت به آن اظهار می‌داشتند. عهد بستن همیشه با مراسمی رسمی همراه بود. مثلا دو طرف عهد اسلحه ها یا رده ها یا نام هایشان را با هم مبادله می کردن. این به نشانه این بود که نیرو، وجود یا هویت خود را به ضمانت می گذاشتن. سپس برکات مربوط به نگه داشتن عهد را برای هم می خواندن و نیز لعنت هایی که شکستن عهد نتیجه می شد. سپس خون می بایست جاری می گردید. پس چهره یا بازوی خود را قدری می بریدند تا خون جاری شود و خون یکدیگر را با هم می آمیختند. بعضی مواقع می گذاشتند که قطرات خون دو طرف در پیاله‌ای بچکد تا اختلاط کامل دو خون آن را به یک خون تبدیل کند و در پایان هر یک قدری از آن می آشامیدند. برای مهر و موم کردن عهد، مقداری خاکستر یا ماده دیگر به محل بریدگی می‌مالیدند که بعد از التیام آثار زخم باقی بماند. در مرحله بعدی مراسم یادبودی برگزار می‌شد که برای همه شاهدان عهد یک نوع یادآوری باشد. بالاخره مراسم بستن عهد با صرف وعده غذا به پایان می‌رسید. در اینجا دو طرف معاهده، بستگان و دوستانشان را در صرف غذا و برگزاری جشن عهد شریک می کردن. پس به سفر پیدایش و عهد بین ابراهیم و خدا برگشتم. ابراهیم که به معنای عمیق و جدی این عهد آگاه بود، از شدت تأثیر عهد پیشنهادی خدا به رو بر زمین افتاد و خدا به ابراهیم چنین گفت: اما اینک عهد من با توست و تو پدر امتهای بسیار خواهی بود و نام تو بعد از این ابرام خوانده نشود، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را پدر امتهای بسیار گردانیدم و تو را بسیار بارور نمایم. کتاب پیدایش باب 17 آیات 4 تا 6. در باب 17 آیات 1 تا 11 خدا میگوید که در میان من و شما و ذریت تو بعد از تو هر پسری از شما ختنه شود تا نشان آن عهدی باشد که در میان من و شماست. همانطور که این آیات را میخواندم، لغت نشان برایم اهمیت مخصوصی پیدا کرد. بله، من ختنه شده بودم و ختنگی چیزی بود که برای فرزندان ذکور کلیمیان الزامی بود و من همیشه آن را نشانه کلیمی بودن می دانستم و حالا می دیدم که آن نشان عهد قوم ما با خدا بود. خدا عهد بسته بود که خدای فرزندان ابراهیم باشد و ختنگی مهر و موم این عهد و پیمان بود. خدا به ابراهیم دستور داد که در همان روز عهد همه فرزندان ذکور خاندانش ختنه گردند. میبایست صحنه عجیبی بوده باشد. به یاد جنگ جهانی دوم که مدت کوتاهی در بیمارستان بستری بودم افتادم. بیمار تخت خواب پهلوی من قرار بود ختنه کند. بعد از ختنه در چند روز آینده شاهد درد و ناراحتی او بودم. پس معلوم است که خاندان ابراهیم از ختنهشان چه رنجی برده بودند، به خصوص که در زمان ایشان وسایل طبی امروزه و داروهای مسکن وجود نداشته است. برای من آشکار شد که اگر خاندان ابراهیم ختنه دردناک را بر خود پذیرفته بودند، میباید به خاطر اهمیت عهد خداوند برایشان بوده باشد. برای ابراهیم عهد خدا معنایش این بود که اکنون خدا سپر، دفاع و قوت او بود. چنین عهد خدا به این معنی بود که نه تنها به ابراهیم برکت خواهد داد، بلکه به فرزندان ابراهیم ثمره فراوان عطا خواهد کرد و نیز اینکه ابراهیم پدر امتهای بسیاری خواهد بود. به علاوه سرزمین کنعان را برای همیشه به ابراهیم و فرزندانش داد. قسمت آخر عهد خدا این بود که او برای همیشه برای نسل‌های آینده تا ابد خدای ذریت ابراهیم خواهد بود. پس جای تعجب نیست که ابراهیم به رو بر زمین افتاد. حتی برای تأکید اهمیت وعده‌اش خدا نام ابرام را به ابراهیم عوض کرد. یعنی بران حرف ه را که حرفی در نام یهوه خودش بود اضافه کرد. و خدا حتی نام خودش را نیز تغییر داد و از آن به بعد به خدای ابراهیم در تمام جهان معروف بود. بعدن خدا عهدش را با اسحاق و یعقوب هم تایید کرد و 3500 سال بعد از آن پدر و مادر بزرگم به من گفتند که خدای من، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب و خدای همه نیاکان ما می باشد. اما این مطلب در من تأثیری نگذاشته بود. این گفته ها مانند کلماتی بی اهمیت بودن، زیرا کسی درباره عهد خدا به من آموزشی نداده بود. چرا اینطور بود؟ چرا می دانستم که پسران کلیمی را ختنه می کنند ولی عدلتش را نمی دانستم؟ چرا در خانواده ما هیچگاه تعلیم داده نشده بود که مقصود خدا از اینکه او خدای ذریت ابراهیم خواهد بود چیست؟ با مطالعه داستانهای اسحاق، یعقوب و یوسف در عهد عتیق برای ما آشکار شد که یهودیان آن دوره هم درک درستی از اصول ایمانی کلیمی نداشتند. به علت بی تفاوتی و نادانیشان قوم یهود لغزش خورد. گرچه رهبرانی مانند موسی در میانشان درخشیدند و خدا به موسی خطاب کرده وی را گفت من یهوه هستم و به ابراهیم، اسحاق و یعقوب به نام خدای قادر مطلق ظاهر شدم، لیکن به نام خود یهوه نزد ایشان معروف نگشتم و عهد خود را نیز با ایشان استوار کردم که زمین کنعان را به ایشان دهم، یعنی زمین غربت ایشان را که در آن غریب بودند، و من نیز چون ناله بنی اسرائیل را که مصریان ایشان را مملوک خود ساختند شنیدم، عهد خود را به یاد آوردم. بنابراین بنی اسرائیل را بگو من یهوه هستم و شما را از زیر مشقت‌های مصریان بیرون خواهم آورد و شما را از بندگی ایشان رهایی دهم و شما را به بازوی بلند و به داوری های عظیم نجات دهم. کتاب خروج باب 6 آیات 2 تا 6. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، چه سعادتی بالاتر از این که تو خدای ما و پدر ما باشی. حضور تو در میان ما باشد و ما برکت و نجات را از تو دریافت کنیم. جلال باد بر تو تا ابد الاباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.